هنگام روز پرده ها را کنار بزنید و از نور طبیعی خورشید برای روشن کردن خانه استفاده کنید. چیدن وسایل در اتاق به گونه ای که بازدارنده نور روز نباشد. پاکیزه نگه داشتن شیشه های پنجره ها برای عبور نور طبیعی. مصرف بهینه انرژی را فرهنگ سازی کنید.
و اما در ادامه برنامه های این بخش، باز هم سپاسگزاریم از شما عزیزان از اینکه با ما همراه هستید. شما رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و اما ذره‌بین رو براتون آماده پخش کرده ایم به مدت حدوداً 16 دقیقه. امیدوارم که از این برنامه هم بهره ببرید و همچنان با ما همراه باشید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان با تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
ذره بین.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با ذره بین از رادیو گفتگو با شما هستم. زیر ذره بین امروز،
نقش جاده ها در تصادفات. یکی از معضلات شبکه راه‌های کشور عدم کیفیت جاده هاست که نقش پررنگی هم در وقوع تصادفات منجر به مرگ داره. به همین خاطر سرمایه‌گذاری صحیح در بهبود کیفیت جاده ها خسارات و تلفات ناشی از تصادفات رو تا مقدار قابل توجهی کاهش میده. مطالعات انجام شده نشون میده که راه، راننده و وسیله نقلیه عوامل مؤثر بر آمار تصادفات جاده‌ای هستن که هر ساله باعث کشته شدن افراد زیادی در نقاط مختلف دنیا میشن. پس با بررسی اصولی این عوامل میشه تا حد زیادی از بروز این حوادث جلوگیری کرد. تصادفات سبب از دست رفتن سرمایه‌های یک کشور و جان افراد میشه. آمار نشون میده که سالانه بیش از 27 میلیون نفر در دنیا جان خودشون رو بر اثر تصادف از دست میدن و حدود 50 میلیون نفر دچار آسیب میشن. از طرف دیگه این حوادث هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم هنگفتی هم برای کشور ایجاد میکنه و خب در بین عوامل مؤثر بر وقوع تصادف، کیفیت جاده، راننده، ایمنی وسیله نقلیه بیشترین سهم رو دارن. به همین خاطر شناخت شاخص‌های مؤثر بر ایمنی جاده‌ها مثل زیرساخت‌ها، عرض جاده‌ها، طرح جاده‌ها هم اهمیت بالایی داره. حالا امروز با ذره‌بین همراه باشید تا ببینیم وضعیت جاده‌های ایران به چه شکله و چه کار باید بکنیم تا این عامل رو در تصادفات کم رنگ تر کنیم.
من یه رانندم، توی مسیر هی هر روز تردد میکنم. وضعیت جاده برزو خیلی اسفباره.
ارزش کمه، جاده خرابه، پیچ داره، هر روز تصادف میشه.
دیرو بعد از ظهر پسر داداشیم از این جاده اومده رفته با بار، به خاطر اینکه جاده کم ارز بوده است، کامیون واژگون شده داره.
ما هر روز میریم و میایم، ماشین بار داریم، فنر که میشکنیم هیچی، هر ماه یه دفعه باید خرج ماشین کنیم.
لاستیکمون ترکونده دیشب.
سالانه بیش از 2 میلیون گردشگر
به شهرستان تردد میکنن.
تیه سمایه چهارم سال 99 ما 1684 مورد تصادف داشتیم که حدود 24% این موارد در جاده های اطراف شهر بودن. این موارد تصادف امسال منجر به 15 مورد فوت شده.
کمبود تجهیزات پایش تسهیلی و کنترل ترافیکی در منطقه کاشان یکی از عوامل مؤثر بر افزایش تصادفات است و همچنین لزوم تقویت عوامل کاهنده سرعت بنان یکی دیگه از عوامل مؤثر بر تصادفات میتونه خیلی مؤثر باشه. حتما بایستی متناسب با افزایش تعداد خودروها و سران استفاده مسیرها، راهها و جاده هم توسعه پیدا بکنه.
برای نگهداری راهها ما اعتباری بالغ به 4.6 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که این در سال محقق نمیشه. ما با کمترین اعتبار و با کمترین امکانات مشغول نگهداری راههای شهرستان هستیم.
در حال حاضر بیش از 146 کیلومتر راه با اعتبار 140 میلیارد تومان جهت تسهیل در رفت آمدهای بین شهری منطقه کاشان در دست ساخت و بهسازی است.
آمارها نشون میده که تقریبا 62% از تصادفات منجر به مرگ و میر توی کشورهایی مثل هند، چین، امریکا، روسیه، برزیل، ایران خودمون، مکزیک، اندونزی، افریقای جنوبی و مصر رخ میده که در مجموع 56% از جمعیت کل جهان رو تشکیل میدن. قرار گرفتن ایران در جمع این کشورها هشداریه برای ما تا بیش از پیش به عوامل مؤثر بر بروز تصادف در راه ها توجه کنیم. جاده به عنوان مسیری که کاربران در تماس مستقیم با اون هستن باید با کیفیت و قابل پیش بینی باشه. جاده با کیفیت از نظر مصالح و تر باید اطلاعات صحیحی هم به کاربر ارائه بده. کاربر یعنی کی؟ راننده و سرنشین. و مانع از انجام رفتارهای پرخطر بشه. در واقع بخش زیادی از تصادفات در اثر تعامل نامناسب بین اصول طراحی راه و برداشت راننده اتفاق میفته. پس در بسیاری از پروژه های راهسازی علارغم رعایت استانداردها باز هم نقاط سیاه و حادثه خیز ظاهر میشه. به همین خاطر طراحان راه باید به تمام استانداردهای راهسازی، مصالح با کیفیت، ایمنی، زیبایی و ملاحظات زیست محیطی توجه کنند. طبق اسناد معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و شهرسازی، عامل راه و محیط اطراف 50% و عوامل انسانی و وسایل نقلیه هر کدوم 25% در ارتقای ایمنی جاده تأثیر دارن. اگه نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان بندازیم میبینیم که در کنار سرمایه گذاری در بخشای اقتصادی در امر راهسازی هم سرمایه گذاری های کلانی کردن و در نتیجه آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات رو تا حد زیادی کاهش دادن. در واقع خصوصیات فنی فیزیک جاده یا همون زیر ساخت جاده یکی از معیارهای ایمنی راهی که باید توجه ویژه‌ای اون داشت. عامل جاده خود شامل عوامل مختلفیه که در افزایش یا کاهش تصادفات دخیل هستن. در واقع ایمنی و کیفیت جاده تنها در گروه زیرساخت نیست و نکات مختلفی داره که باید توجه بشه بهشون. چه عواملی؟ زیرساخت جاده یعنی رعایت استانداردها در تمامی بخش‌های زیرساخت هم از آسفالت، اساس، زیر اساس، سابگرید و خاکریز. طراحی هندسی جاده، هندسه جاده شامل عرض، شیبش، اینا همه تاثیرگذارن در هندسه جاده. وجود علائم راهنمایی و رانندگی مناسب در جاده، تشخیص، انتخاب، تهیه، جانمایی، نصب، ترسیم، نگهداری از علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی، اینا همه در بهبود کیفیت جاده ها و کاهش تصادفات نقش دارن چون از بروز اشتباهات انسانی جلوگیری میکنن. مورد بعدی نظارت بر نگهداری جاده است. طبق استانداردهای جهانی باید ایمنی آزادراه‌ها و راه‌های اصلی به ترتیب هر 2 و 7 روز یک بار بررسی بشه. راه‌های روستایی و فرعی هم هر 3 ماه یک بار باید بررسی کرد. آیا واقعا این اتفاق داره در کشور ما میفته؟ و آخرین عامل توجه به شرایط آب و هوایی در بحث ساخت و حفظ جاده. مصالح و طرح ساخت باید متناسب با شرایط آب و هوایی حاکم بر منطقه باشه. آسفالتی که در خوزستان می‌ریزن با آسفالتی که بر گیلان می‌ریزن باید متفاوت باشه. همچنان شنونده زربین هستید از رادیو گفتگو و با شما داریم از اهمیت جاده در کاهش بروز تصادفات میگیم. طبق نظر پژوهشگران حدود 50% تصادفات درش نقش عامل انسانی پررنگه، 35% عوامل جاده و حدود 13% هم عوامل محیطی در تصادفات جاده‌ای نقش دارن. خود وزارت راه و شهرسازی گفته که طول جاده‌های شهری و روستایی چیزی هولوش 220 هزار کیلومتره که شامل آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، آسفالت و موارد دیگه میشه و بر اساس آمار تصادفات در هر 11.2 کیلومتر در جاده‌های ایران یک حادثه منجر به مرگ اتفاق میفته. اینم یه آمار با یه زاویه دید دیگه بود که هر چند کیلومتر ما یه تصادف منجر به فوت داریم. هر حدوداً 11 کیلومتر یه حادثه منجر به مرگ در کشور که تازه آمار قبلیش 14 کیلومتر بوده. آمار قابل تأملیه. به طور کلی در 2 دهه گذشته چیزی بیش از 400 هزار نفر در حوادث رانندگی ایران جان خودشون رو از دست دادن که میشه عددی تقریباً 2 برابر کل شهدای 8 سال جنگ تحمیلی.
اینجا جاده آقلاب گنبد است، نزدیکی های مابین کرد و اشتبه. گراویلی که دارن برای پیریزی اسفالت میریزن کنه خاکه.
راهی محل مورد نظر شدم. اینجا همون محور روستای کرد و اوشتپه هست. پس از راستی آزمایی کلیپ به صورت میدانی با مدیران اداره کل مربوطه تماس گرفتم قبل از اینکه مسئولان مرتبط بیان با 2 نفر از روستاییانی که در محل اجرای پروژه بودن صحبت کردم.
به چشم آدم هم واضحه که این کلن سنگه، خاک نیست.
یک 1/12 از طریق اداره به ما ابلاغ شد، به پیمانکار گفتیم که اینجا رو شانه سازی کنه. محض اینکه فقط ماشینه که خودروی عبوری به داخل مثلا چیز محوطی که ما کردیم نیفتن.
با پیمانکار هم تماس گرفتم.
به محض اینکه لایه زیرسازی تموم بشه بعد با تمام این لایه هم توسط آزمایشگاه میکانیک خاک استان ارزیابی میشه و ناظر پروژه تایید میکنه، بعد پیمانکار مجازه که لایه‌های روستایی رو اجرا کنه.
مدیر نظارت پروژه‌های استان هم آمده بود.
در اون کلیپی که پخش شد متأسفانه گفته شد که روی این مساله آسفالت ریخته میشه. روی این مساله آسفالت ریخته نمیشه. این یک لایه از لایه‌های راهسازی هست. روی این مساله با کیفیت‌تری به نام مساله اساس یا بیس ریخته میشه. پس از کوبیدن و به تراکم رسیدن روی اون مساله آسفالت ریخته میشه.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با وجود اصلاح حدود 1000 نقطه حادثه خیز در سالهای گذشته هنوز 3392 نقطه حادثه خیز در کشورمون وجود داره. یعنی در این سالهای اخیر فقط تونستیم 1/4 لوش 25%، کمتر از 25%، 20% نقاط حادثه خیزمون رو تونستیم مرتفع بکنیم و اصلاح بکنیم. هنوز 3392 نقطه حادثه خیز در جاده های ما وجود داره که بر اساس اعلام پلیس راه کشور از این تعداد نقاط حادثه خیز 1585 نقطه پرتصادفن، 1800 نقطه دارای تصادف هستند. و خب همتون شنیدید دیگه که حدود 63% بیشتر تصادفاتی که ما در جاده هامون داریم تجربه میکنیم در 30 کیلومتری اول خارج شهرها رخ میده و 51% این تصادفات هم متاسفانه منجر به فوت میشن. خب رسیدیم به لحظات پایانی زربین امروز و در این آخر کار بیایید یه نگاهی بندازیم به آمارهای بین المللی و ببینیم که جایگاه جاده های ایران در رتبه بندی جهانی چه جایگاهیه. کیفیت جاده با توجه به گستردگی شبکه جاده ای کشور و وضعیت اون شبکه تعیین میشه. کیفیت جاده ها با توجه به این دو پارامتر میتونه از کشوری به کشور دیگه متفاوت باشه. مجمع جهانی اقتصاد WEF کشورها رو بر اساس یک بازه امتیازی 1 تا 7 رتبه بندی میکنه برای جاده ها. امتیاز 1 نشون دهنده کیفیت بسیار پایین جاده ها و امتیاز 7 به معنای کیفیت بسیار بالای زیرساخت های جاده ایه. داده های مربوط به این شاخص در یک بازه 15 ساله منتشر شده و رتبه ایران در رتبه بندی کلی با امتیاز 3.9 جایگاه 77 جهانی و در قاره آسیا جایگاه 22 رو به خودش اختصاص داده. حالا در آسیا که ما شدیم 22 چه کشورهایی برترن از لحاظ جاده ای؟ امارات رتبه 4 جهانی رو داره، عمان رتبه 6 جهانی رو داره، قطر 8 جهانی، آذربایجان 10 جهانی، بحرین 11، عربستان 12، هند 16. امیدوارم وزارت راه و شهرسازی قدری بیش از پیش و بیش از گذشته به جاده ها توجه. امیدوارم که ذره‌بین امروز تونسته باشه قدری در نوع نگاه شما تغییر ایجاد بکنه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید ذره بینش رو به سمت خودش هم بچرخونه.
خب عزیزان، برنامه زربین رو به مدت 16 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید و اما شما مخاطبان محترم و فرهیخه رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
مادرای بی‌پناه
شما رادیو گفتگو رو میشنوید و اما وبگاه شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. با چند توصیه و راهکار ساده میخوایم همه کمک بکنیم به کاهش مصرف گاز، که در درجه اول کمک به اقتصاد خانواده است و همچنین کمک به یک پویش ملی برای کاهش مصرف گاز، که در هیچ نقطه‌ای از کشور هیچ بخش از هموطنانمون با قطعی گاز یا کمبود گاز و افت فشار گاز مواجه نشوند. هموطن عزیز، همونطور که ما در زمستان نوع پوشش لباسمون بیرون از خانه با تابستان متفاوته، منطقاً داخل خونم نباید انتظار داشته باشیم که همون پوشش لباسی رو داشته باشیم که در تابستان داریم. با یک اقدام ساده بدون هزینه، یعنی پوشیدن لباس گرم و مناسب در زمستان در خانه، میتونیم کمک بکنیم به کاهش حداقل 5-10% مصرف گاز خونمون، و این یعنی کمک به کاهش مصرف گاز و کاهش هزینه گازی که میخوایم بپردازیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. قرار دادن خروجی دودکش ها در ظروف آب باعث از بین رفتن مونوکسید کربن نمی شود. از انجام این کار خودداری کنیم. نصب دودکش با شیب افقی و رو به پایین بسیار خطرناک است. کار را به کاردان بسپارید. خروجی های دودکش ساختمان را حتما بررسی کرده و از باز بودن مسیر آن اطمینان حاصل کنیم. در اتاق خواب و فضاهای کوچک از شومینه استفاده نکنیم. در زمان نصب بخاری و سیستم‌های گرمایشی نکات ایمنی را رعایت کنیم. عبور دودکش از فضاهای داخل سقف کاذب حمام ممکن است باعث پوسیدگی و در نتیجه نشت گاز مونوکسید کربن شود. شیلنگ وسایل گازسوز را به دقت بررسی کنیم. از قرار دادن وسایل قابل اشتعال در مجاورت وسایل گازسوز پرهیز کنیم. از بسته بودن شیر گاز مطمئن شویم.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو در ارتباط با برنامه‌های این شبکه رادیویی از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی‌کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا، ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده. روز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مرد این میدان ما هستیم.
سختی برای شما.
شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این 6 کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران افتن. ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور یعنی کشور عراق، 3 کشور سوریه و کشور لبنان سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه نصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 17 سالم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمون این که آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از 2 طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان هم با این نگاه منطقه رو نجات داده.
عملیات نه، ما هم اصلا
عراقی. قدرت مقاومت این محاسبه رو به هم ریخت، نشون داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمیتوانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه رو تخلیه کنند، ناچارن منطقه رو تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
و امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را و الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. بذارست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است.